بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
مقدمات تمدن مهدوی در بستر تمدن غربی،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما تصور میکنیم که آنچه که در تمدن غرب برآمده از تجربه تاریخی حیات بشر امروز جاری هست، همه چه مثبت چه منفی به نفع تمدن مهدوی مصادره خواهد شد. مفاهیم انسانی که در تمدن غرب مورد استفاده قرار گرفته که ذیل مجموعه حقوق بشر تبیین شده، مثل آزادی و انواع و اقسام حقوق انسان‌ها که بعضن ممکنه در قشر بانوان بوی فمینیسم بده، در اقشار دیگه هر کدوم اسامی خاصی ممکنه پیدا بکنه، اینها همش مقدمه ساز این خواهد بود که انتظارات بشر از زندگی افزایش پیدا کنه. وقتی انتظار انسان از زندگی افزایش پیدا کرد، وقت کسی که میتونه بیاد این انتظارات رو برآورده بکنه تمدن مهدوی خواهد بود. منتها این رو باید ما از حالت شعار یا حدس و گمان در بیاریم، حتی از حالت اعتقاد در بیاریم که یه امر تعبدی و اعتقادی هست، بلکه اون رو باید تبدیلش بکنیم به یک امر ملموس عینی. من به عنوان نمونه یکی از این مفاهیم حقوق بشری که یکی از ارکان تفکر غربی و فرهنگ غربی به حساب میاد رو مثال بزنم. ببینید، مثلا موضوع آزادی یا آزادی‌های اجتماعی و ذیل این آزادی موضوع آزادی بیان در غرب مطرح شده، شعار بسیار جذابی است، حتی شعار انقلاب اسلامی ایران هم قرار گرفت، استقلال آزادی، و هنوز هم داره ازش دفاع میشه و در همه جهان شعار هنوز زنده است. دو تا سوال کلیدی درباره این شعار دارم. یکی این که چرا در اسلام به مفهوم آزادی اینقدر بها داده نشده؟ در قرآن کریم این مفهوم بیان نشده، چه برسه به این که بخواد به عنوان مفهوم کلیدی مطرح بشه. و از اون طرف چرا در انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک شعار کلیدی مطرح شده؟ آیا ما باید آیات قرآن رو یه جوری تفسیر بکنیم که ازش آزادی در بیاد؟ آیا باید بگیم که چون قدیما این مسائل مطرح بوده در قرآن کریم بهش پرداخته نشده؟ آیا باید بگیم اسلام به آزادی اعتقاد نداره، ارزش‌های دیگه‌ای رو بهش بها میده؟ باید در این باره تأمل کرد بدون تعصب. به این موضوع باید پرداخت. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هیچ خوشخطری نیست، هیچ موضوعی نیست که در قرآن کریم به اون پرداخته نشده باشه. وقت مفهومی مثل آزادی که مفهوم حیاتیه در واقع امروز برای بشر، یکی از کلیدی ترین مفاهیمه حالا فضا و فکر لیبرالی یا فرهنگ جهانی قرار گرفته این موضوع در قرآن بهش پرداخته نشده باشه؟ آیا این پرداخته نشدن ناشی از اینه که مسئله نبوده اون زمان نزول قرآن؟ آیا این پرداخته نشدن اگر مسئله نبوده دلیل بر این نمیشه که این قرآن ناقصه؟ یا اینکه بشر باید حیات خودش رو یه جوری تنظیم بکنه که به این موضوع دیگه اهمیت نده؟ خب به اون سوال دوم که بعدن میشه پرداخت که چرا تو جمهوری اسلامی این شعار قرار گرفته، اول اصل مسئله رو حل بکنیم. ما از آزادی بیان یا حتی آزادی های اجتماعی به صورت کلان چه انتظاری داریم؟ دنبال چی میگردیم؟ یک، حق انتخاب آزاد. دوم، حق اظهار نظر. سوم، حق اندیشیدن. اینها از حقوق انسان ها هستن. ریزش که میکنیم ببینیم اقسام و ابعاد مختلف پیدا میکنه. چهارم، ابزاریست برای مبارزه با ظلم، کنترل ظالم ها. و خیلی از این فواید که شما میتونید برای آزادی در نظر بگیرید، آنالیز بکنیم آزادی رو، مبانیش رو هم حتی ببینیم چی هست. یه مفهومی ما تو دین داریم به نام کرامت انسان. این مفهوم به عنوان یکی از مبانی آزادی خیلی مورد توجه قرار میگیره. اون چندتایی که گفتیم به عنوان آثار، این یکی هم به عنوان مبنا برای مفهوم آزادی. خب آیا اینها مورد تایید دین هستن؟ مفهوم آزادی برش تأکید نشده، بله تصریح هم نشده. البته هر موقع ما اینو جایی میخوایم بگیم، اونایی که میخوان عجله کنن در بحث میگن بله آزادی بیان که تو قرآن هست، فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده به انسانهایی که همه قولها رو میشنون بعد بهترینش رو انتخاب میکنن. این آیه علامه طباطبایی میفرماید ربطی به آزادی بیان نداره. اینجا نمیفرماید که آزادانه همه اقوال باید بیان بشن. اینجا نمیفرماید که شما باید همه اقوال رو بشنوی. اینجا میفرماید بشارت بده به اون کسانی که بهترین قول رو انتخاب میکنن. به اون مفهوم آزادیش زیاد اعتنا نداره. دیگه نباید به زور یه کلمه ای رو وقتی درک کرد که آقا مورد نیازه بچسبونه به آیات و روایات و به احکام دینی. بله در احکام دینی هم وقتی آدم دقت میکنه میبینه آزادی اجتماعی یا آزادی بیان، یکی از مهمترین بخشهای آزادی اجتماعی، عملا بهش پرداخته شده. دیگه آدم با جزئیات بخواد بره بگرده و تفسیر بکنه، بازم روح پرسشگر آدم رو سیراب نمی کنه که خب حالا چرا مستقیم بهش نپرداختید به عنوان یه مفهوم کلیدی. امام صادق علیه السلام می فرماید همه ی حرف هایی که بشر بهش نیاز داره تو قرآن هست، منتها مهم اینه که آدم ها برن درک بکنن، بفهمن. ما میخوایم ببینیم این مفهوم کجا هست. درد سرتون ندن. مبنای این آزادی یا حقوق بشر یا اساساً آنچه که در غرب به عنوان کرامت انسان مطرح میشه، که البته اونجا با تعابیر دیگری ازش یاد میشه، بیشتر از کرامت اصالت انسان مورد بحث قرار میگیره، مبناش در دین ما هست به حد بسیار بالایی. یه نمونش رو عرض میکنم بعد میرم سراغ آثار آزادی، بعد میگم چرا خود آزادی اسمش به میون در نیامده اینجور. ولی در این حال اینو یکی از وجوه مثبت فرهنگ غرب میشموریم که چگونه میاد مقدمه برای تمدن مهدوی قرار میگیره. یک کسی اومد از امیرالمؤمنین علی علیه السلام سوالهایی کرد. سوالهاش خیلی مفصل، جواباش هم خیلی مفصل، چیزی حدود 17 صفحه در احتجاج طبرسی بحث مطرح میشه. یکی از سوالات یا آخرین سوالش این بود: شما چرا به پیامبر خودتون میگید رحمتا للعالمین؟ چرا به پیغمبر خودتون میگید که او رحمتی است برای همه مردم عالم، در حالی که او رحمتی بود برای مؤمنین؟ چه رحمتی داشت برای کافران؟ سوال اون فرد این بود. ممکنه سوال زیاد جدی جلوه نکنه، ما به اون طرف بگیم که حالا شما طرف نظر کن، ما اینقدر پیغمبر خودمون رو تحویل میگیریم، سخت نگیر. ولی جواب خیلی جواب ارزشمندیه. حضرت فرمودن که بله، پیامبر ما رحمت بود برای کفار همچنان که رحمت بود برای مؤمنین. رحمت بودنش برای کفار به این است که دین ما دین اشاره ایست، نه دین تصریحی. بعثه به تعریض لا به تصریح. وقتی پیغمبر ما بسیاری از حرفهای کلیدی خود را با اشاره می زد، موجب می شد کافران مهلت پیدا بکنن برای مخالفت. اگه پیامبر صریح می گفت، مخالفتشون موجب عقاب و عذابشون می شد. جای دبر رو باقی گذاشت، جای بهونه گرفتن رو باقی گذاشت، جای فهمیدن توسط فرد رو باقی گذاشت. مجاز نمی کنه فرد رو که بد بفهمه، ولی فرصت بهش میده که طرف بگه من اینجوری برداشت نکردم، میخواد صریح بگه. دین ما دین اشاره‌ایه. امام صادق علیه السلام میفرماید بعث الله النبی به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. خدا پیغمبر رو مبعوث کرد به این روش: به در میگم دیوار تو گوش بده. یکی از اولین گزاره هایی است که در دین شناسی باید به ما یاد بدن. دین ما دین اشاره ای ها. بعد به همین دلیل میفرماید نام ائمه و خدا تو قرآن نمیاد، بذار خودت بفهمی. و اگر خودت خواستی انکار بکنی چی؟ مهلت بیشتری به تو داده میشه که مخالفت بکنی. امکان مخالفت در دین ما تعبیه شده بیش از هر دین دیگری. اینو امیرالمومنین علی علیه السلام توضیح میدن، بعد مثال میارن. حتی میفرمایند که اگر پیامبر گرامی اسلام میخواستن برخی از تعابیر رو که حالا من مطرح نمیکنم صریح‌تر به کار ببرن، کسانی اگه مخالفت میکردن بلا سرشون نازل میشد، اما چون با اشاره بیان کردن دیگه بلا سرشون نازل نمیشد. پس دین ما پیامبر ما برای کافران هم رحمت بود. رحمت بودنش به همینه. ببینید الان با این بیان امیرالمؤمنین در احتجاج تبرسی، شما وسط فرانسه و آمریکا و لندن هم برید صحبت بکنید، از این دین دفاع بکنید، توضیح بدید، میگن اه چه دین باحالی، چقدر روشن فکر، چقدر اعتماد میکنه به انسانها، اعتنا میکنه. و حتی به پیامبرش هم خدا دستور میده این مهلت رو تو باید بدی به کافران. ببین خدا از کفر دست بر نمیداره، با دچار پلورالیزم نمی کنه. ولی مهلت چقدر است؟ ما باید قبول کنیم دین یه جور دیگه نگاه میکنه، به شیوه خودش احترام میگذاره، حتی به کافران مهلت میده، اونتا به شیوه خودش. نظام ارزشی خودش رو از دست نمیده. لازم نیست شما پلورالیزم بهش به پلورالیزم معتقد بشی، بگی فرقی بین کافر و مؤمن نیست، هر کی یه اندیشه ای داره برای خودش. عوضش چیکار بکن؟ بیا به کافران مهلت بده. ببین سبک نگاه دین رو ببینیم. ممکنه بگید این سبک نگاه خیلی دائرش تنگتره از اون وقتی که ما میگیم آزادی. اونجا دیگه همه رو آزاد میگذاریم، اونجا رو همه رو حق میدونیم، میگیم هر کسی یه بخشی از حق پیشش هست. یکی از فلسفه های طرح مفاهیمی مثل پلورالیسم این بود که جنگ‌ها و درگیری‌های بین طرفداران ادیان متعصبانه پیش نیاد. مثلا صریح میگن، مثلا اینو صریح مطرح میکنن که آقا ما نمیایم یقینی به مطلبی بچسبیم، اون وقت میریم مخالفان خودمون رو می‌خوایم بکشیم. چقدر حرف قشنگیه. ببینیم دین با این مسائل چگونه برخورد میکنه. یا شما پس اصل این کرامت انسان رو در وجود دین، در دین ما میبینید. لست علیهم به مسیطر، انما انت مذکر. تو بر اونها سیطره نداری، تو فقط تذکر دهنده هستی، تو نمیتونی چیزی رو تحمیل کنی. انک لا تهدی من احببت، تو هدایت نمی کنی کسی رو که دوست داری. حالا بعد من میگم انشاءالله روز بعد عرض خواهم کرد که این رفتار موجب نفاق میشه، اون مشکل رو چی کار میکنی، و بعد تو تمدن غرب برای برخورد با نفاق چه فکری شده، تو دین ما برای برخورد با نفاق چه فکری شده. روزهای قبل عرض کردم خواهش میکنم تمدنی به دین نگاه بکنید، نه تعصبی نه تعرضی، نه اون طرف رو محکم بگیرید بعد هی اعتراض کنید به دین، آقا چرا اینا رو نگفته اینا رو نگفته. اون برم مطلق ندون، از دینم نمیخواد تعبدانه دفاع بکنی، بیا خارج از دین ببین اون این مفاهیم رو برای چی گذاشته، دین چجوری نگاه کرده برای حل اون مشکلات. اصل کرامت انسان تصریح شده، لقد کرمنا بنی آدم، ما احترام گذاشتیم به فرزندان آدم. این احترام خدا چجوری نشون میده؟ با مبعوث کردن پیامبری که رحمتا للعالمینه، میگه تو اشارهی حرف بزن، تو تصریح نکن، تو جای دبه رو باقی بگذار. این خیلی بهتر از پلورالیزمه. بعد من حالا میگم چرا تفاوت این دوتا چیه، آثار آزادی چیه. اینه که جلوی ظلم احتمالا بیشتر گرفته بشه دیگه، چون همه که به هم ظلم نمی کنن، ولی آزادی باشه اونجایی که میخواد ظلم بشه یه فریاد اعتراض است. دین چی میگه؟ دین میگه با مفهوم آزادی جلو ظلم گرفته نمیشه. این دروغه، برای خودتون بافتید. واقع بینانه به حیات بشر نگاه بکنید، با تضمین کردن آزادی جلو ظلم گرفته نمیشه، حتی آسیبه های مفهوم آزادی بیشتره، حتی از آزادی بیشتر میشه سوء استفاده کرد علیه عدل، علیه حق. من برای اینکه بحث طولانی نشه به یک نگاه دکتر شریعتی در این زمینه اشاره میکنم. نگاه دکتر شریعتی قبل از تجربه جمهوری اسلامیه، از این جهت جالبه برای ما. ایشون میگه که من به دموکراسی معتقد نیستم، به دموکراسی متعهد معتقدم، در یکی از کتاب‌های خودش که من البته تو اون کتاب نخوندم، توی کتابی که جمع‌آوری کرده بود دیدگاه‌های سیاسی دکتر شریعتی رو تحت عنوان همین دیدگاه‌های سیاسی دکتر شریعتی تو اون کتاب خوندم، وقت اونجا میگه من به دموکراسی متعهد معتقدم، به مدلی از دموکراسی که مردم میتونن رهبر دموکراسی متعهد رو انتخاب بکنن، ولی تو اون دموکراسی راهی برای این که مردم رهبر دموکراسی متعهد رو عزل بکنن وجود نداره. میگفت این دغدغه حقوقدانان که این تعبیر رو به کار میبره، تو کتاب خونه به واقعیت های اجتماعی کاری ندارن، نشستن میگه خب اگه این وکیلشه و نصب کرده باید بتونه عزل کنه، ولی واقعیت های اجتماعی دکتر شریعتی میگه، واقعیت های اجتماعی به ما میگه که هر وقت یه جایی دموکراسی متعهد پدید بیاد حتما مردم اونجا تحت فشار فریب خواهند خورد، به شورش وادار خواهند شد علیه رهبری دموکراسی متعهد. ما بعد اصلا در قانون پیش بینی بکنیم اینا نمیتونن عزل کنن. بعد میگه که من کاری به دغدغه‌های بیخود غیر واقع بینانه چهار تا حقوقدان تو کتابخونه کاری ندارم، شما هی بگو از نظر حقوقی جور در نمیاد، نمیخوام نظر ایشون رو تایید کنم، اما میخوام بگم ببینید این جور نگاه‌ها هست. مفهوم آزادی واقعیت تجربه حیات بشر چی نشون داده؟ بیشتر به نفع مقابله با ظلم شده یا بیشتر برای تحریزی ظلم شده؟ تجربه بشری به ما نشون میده. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود هر کی به تجربه بی اعتنا باشه شقیه. متنی رو که علامه طباطبایی در این باره دارن برای شما انشالله روزهای بعد خواهم خوند. منتها متن ایشون اینقدر شدید علیه دموکراسی و علیه تمدن غربه، ما فعلا میخوایم خوبی های تمدن غرب رو بگیم، نمیخوایم مثلا نقد کنیم. ابی نداره مفهوم آزادی مطرح شد. بذارید اول بازم مقایسه رو تموم کنم. آزادی برای چیه؟ برای گفتن سخن حق. حالا ببینید خدا چه پیشبینی هایی کرده برای اینکه تمام فواید آزادی و مبانی آزادی به کار گرفته بشن. چیکار کرده؟ میگه کسی که حرف حق داره نباید از کسی بترسه. چقدر جذابه. میگه من نمیگم آزادی بدید به همه، این حرف غلط، این روش غلطیه. فکر کنید اسلام داره مناظره میکنه با غرب. میگه من میگم هر کی حرف حق داره نباید غیر از خدا از کسی بترسه. اونو بهش آزادی هم ندی حرفشو میزنه. لذا اولش هم به پیغمبر فرمود فاستع بما تؤمر. فاستع یعنی بگو که دعوام را بیفته مهم نیست، بلغ نیست، فاستع استع بما تؤمر. شما دنبال چی هستید؟ حرف حق زده بشه؟ راهش اینه که آزادی بدید. راهش اینه که به اون کسی که حرف حق داره بگی که برو حرفتو بزن، دعوام را افتاد من پشتت هستم. این بهتره، آسیباش کم داره. فکر کنم دوستان روی من نمیتونم زیاد این روزها چون وقت کمه بحث کنم، فکر کنم روی اینا. بعد یه راه حل دیگه هم داره، میفرماید که شما چرا میرید سراغ آزادی؟ برید سراغ تضمین کننده آزادی، اونو شعار بدید. برید سراغ تأمین کننده آزادی، اونو درست بکنید. آزادی رو وقتی مطرح نکردی، وقتی مطرح بکنی، تعیین کنندش و تضمین کنندش کیه؟ اونا رو باید مطرح کنی. اون کجاست؟ آزادی، آزادی، خب این آزادی یکی باید تضمین کنه. خود مردم با نظارت، این که شعاره. الان دیگه تجربه شده. یعنی آمریکا چون مردم دموکراسی دارن، آزادی تأمینه، آزادی برای خودشون و برای همه مردم جهان. اسلام میگه که من آزادی رو قبول دارم. چرا تو جمهوری اسلامی شعار آزادی اومده؟ چون واقعا آزادی چیز خوبیه. ولی چرا تو قرآن نیومده؟ برای رفع سوء تفاهم جزء شعارهای جمهوری اسلامی قرار گرفته. ولی واقعا آزادی یک شعار تو خالیه. اگر تضمین کننده آزادی وجود نداشته باشه، اسلام اومده تضمین کننده آزادی رو نامشو علم میکنه. اون چیه؟ اون ولایته. چجوری ولایت تضمین کننده آزادیه؟ فوق‌العاده است این آیه قرآن. من یه آیه قرآن برای شما میخونم، شما به من بگید که آیا این آیه قرآن از برجسته ترین آیات قرآن هست یا نیست. از در بین 6000 و حالا مشهور شده به 6666 آیه، برجسته ترین آیه هست یا نیست. این آیه تضمین کننده آزادیه. البته آیات دیگری هم هست، مثلا این آیه بیش از هر آیه دیگری تضمین کننده آزادیه. اسلام میگه من شعار دادن برای آزادی رو پوچ میدونم. کی میخواد تضمین کنه؟ کلی فریب این وسط وجود داره، هیچ اثری نخواهد داشت. کما اینکه دموکراسی با شعار آزادی بیشتر به بشریت ظلم کرد از دیکتاتوری. شما همین الان تو منطقه نگاه کنید، اگه آمریکا نبود، اگه دول دموکراتیک نبودن، واقعا دولت‌های دیکتاتوری منطقه مثل عربستان میتونستن اینقدر جنایت بکنن تو منطقه؟ همین الان اگر حمایت دموکراسی پشت سر این دیکتاتورها نبود، اصلا اینا نمیتونستن اینقدر قدرت پیدا بکنن. اصلا و ابدا ما شک نداریم که تمدن غرب نتیجه دموکراسیه، در این هیچ تردیدی نداریم. غیر از دموکراسی چی دخالت داره اونجا؟ اگه شما بگید ثروت، میگم ببخشید ثروت‌ها اگه اونجا قدرت پیدا کردن در اثر نظام دموکراسی دیگه، چیه؟ ما یعنی کیا رفتن اونجا این کار کردن؟ نکنه نظام آمریکا و انگلیس، فرانسه ترکیبی از دیکتاتوری و دموکراسی؟ نه دیگه، اونا تمام قواعدشو اجرا کردن، این شده. پس همین میشه، پس باید دید، عمیق باید نگاه کرد. حالا آیه قرآن برای تضمین آزادی، یه آیه در قرآن هست و فقط یه آیه در قرآن هست و همین یه دونه آیه است که پیغمبر اکرم می‌فرماید این آیه منو پیر کرد. پس ممتاز این آیه، بر صد تا آیه، آیه هایی مرا پیر کردن. نه، در مورد همین آیه دو مرتبه حضرت امامی آیه رو خوندن و بحثش رو مطرح کردن تو سخنرانی خودشون. پس این آیه از این جهت واقعا ممتاز ویژه است. در این آیه خدا به پیغمبرش چی میفرماد؟ میفرماد فاستقم کما امرت و من تاب معک فلا تتقوا. فکر تداوم این راه باش و اونهایی که از تو تبعیت کردن هم همینطور، ولی تداوم اونجوری که من به دستور دادم، نه هر چقدر قدرت و امکانات داشتی. فلا تتقوا، طغیان نکن. طغیان نکن معناش اینه که به حقوق آدمها تجاوز نکن. من یه مثال خیلی دم دستی بزنم، بعد بریم مثالهای تاریخی بزنیم، بعد بریم چرا پیغمبر رو پیر میکنه این آیه و این آیه چجوری تضمین کننده آزادیه. فرض فرمایید من و شما با هم بریم یه شهری، حالا یا معلم بشیم یا روحانی اون شهر بشیم یا محله یا شهردار بشیم، یه کاری روز اول که میریم به عنوان یه معلم سعی میکنیم با همه آشنا بشیم، رفیق بشیم، به به بفرمایید میخوایم مدرسه را بندازیم، به زور با رفاقت و سلام علیک و اینا مدرسه را میندازیم، مثل این قصه های فیلم ها. بعد از یه مدتی که راه افتاد و کار گرفت، روزای اول کسی بهمون توهین میکنه با ملاتفت باش برخورد میکنیم، بعد که قدرت گرفتیم یه کسی بیاد بهمون توهین کنه چیکار میکنیم؟ این پسر این کی بود؟ کی بود این؟ توهین میکنه. ببینین شما روز اول که اومدی همه رو با لبخند تحویل میگرفتی، الان بسار این کی بود چی میگی؟ آدم بعد از اینکه قدرت گرفت دیگه از قدرتش استفاده میکنه، دیگه از روابط عمومیش استفاده نمیکنه. اون مال وقتیه که شما قدرت نداری هی از روابط عمومی استفاده میکنی، ولی وقتی قدرت پیدا کردی از قدرت استفاده میکنی. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه مطلب عجیبی دارن. میفرماید که فستقم کما عمر، کما عمر پیغمبر رو محدود میکنه که از همه امکاناتش برای ادامه حکومت دینی استفاده نکنه. تو هر استفاده ای از ابزار قدرت نمیتونی بکنی. مردم آزادن، حتی میان در خانه امیرالمومنین رو آتیش میذارن، در حالی که تنهایی برای همه مردم مدینه بس بود. این تضمین کننده آزادی، آیین‌نامه‌ای که به دست ولایت داده شده. اینجاست پیغمبر فرمود من پیر شدم. چرا پیر شده؟ این دستور سختی از جانب خدا؟ نه، دستور سختی از جانب خدا برای پیغمبر نیست. اما و من تاب معک، اطرافیان تو هم باید اینو رعایت بکنن. اطرافیان رعایت نمیکنن، میدونه اطرافیان غیر از علی ابن ابی طالب رعایت نمیکنه. تا خلیفه دوم غنایم به دستش اومد چیکار کرد؟ گفت ما نامساوی تقسیم میکنیم. از قدرت پول استفاده کرد برای اتفاقهایی که میدونی. علی ابن ابی طالب فرمود مستقیم چی؟ مساوی تقسیم کنیم. گفت اگه من مساوی تقسیم کنم از قدرت پول برای اداره جامعه استفاده نکردم. میدونید چی تضمین کننده آزادی؟ ولایت. بعد اون ولایت یه آیین‌نامه‌ای داره. اسلام اینو میگه، میگه ببین تو دنبال چی هستی؟ واقعا اگه دنبال آزادی هستی، دنبال تضمین کننده آزادی باش. نه ما خودمون میریم آزادی رو میگیریم. نمیتونی بگیری مگر اینکه تو هم یه ولایتی بالا سرت باشه، اون قدرت پیدا کنه به خاطر ولایت پذیری تو، بعد اون بره آزادی رو برای جامعه تضمین کنه. اتفاقی که تو انقلاب ما افتاد. چرا خودتو معطل میکنی؟ از نظر من معادل کلمه آزادی بسیار عمیق‌تر، آسیب دار نیست و از طرفی تضمین کننده هم هست، ولایت. آقا راستی ولایت که خیلی تو دین رکینه. خب دیگه حالا شما بگی دیگه، دیگه بس حل شد دیگه. نسبت آزادی با ولایت نسبت 100 است، نه با 90، با 10. چون آزادی 10% آزادی رو هم به ما نمیده. آزادی چیکار میکنه؟ هیچی، همین کاری که الان داره میکنه که تو عالم شما ببینید دیگه، جنایت ها رو ببینید. آزادی بیان چیکار کرده؟ ببینید دیگه، تمام شبکه‌های خبری دست صهیونیست است. چرا؟ آیا کسی میتونه بگه که غربی ها رعایت نکردن اصول دموکراسی رو؟ کدوم اصل دموکراسی توی فرانسه یا لندن یا آمریکا رعایت نشده؟ نتیجهشون میشه این طرف در مقابل داره چه اتفاقی میفته؟ ما میگیم که اون چیزی که آثار آزادی رو تضمین میکنه اونو اسلام برش تأکید کرده، حقیقت آزادی رو منتقل میکنه. به چه قدری؟ روضه هایی که ما میخونیم همه دلالت بر این معنا دارن. روضه های ما، روضه های فاطمیه ما. دیروز یه روضه ای رو اشاره کردم، امروز هم اشاره کنم. گفته میشود عاشورا در جمعه بوده است یا در شنبه. زینب کبرا فردای عاشورا اومدن بالای گودی قتلگاه، صدا زدن فدات بشم که در روز دوشنبه تو رو به قتل رساندن و خیمه هات رو آتش دادن. گفته می شود که این دوشنبه ای که زینب کبرا می فرماید دوشنبه در واقع عاشورا نیست، دوشنبه ایست که آمدن در خانه علی رو آتش زدن. علی که وقتی با طناب بسته بودند و می کشیدند و می بردند، یهودی نگاه کرد گفت اشهد ان لا اله الا الله، مسلمون شد. گفتن 10 سال با پیغمبر مسلمون نشدی. گفت من علی رو می شناسم و بازوی خیبر شکن او رو. این اراده کنه بلند بشه کسی مقابلش تاب نمیاره. یه خدایی هست که این به خاطر اون خدا، یه مرامی هست که این به خاطر اون مرام بلند نمیشه. من میخوام به این یهودی بگم که یهودی نبودیم وقتی که تازیانه به بازوان فاطمه زهرا خانومش میزدن ببینیم که دست به شمشیر نبرد حتی از خانومش دفاع بکنه. ابی نداره، بذار الان ما رو مسخره کنن. اون تضمین، اون تضمینه اینجا خودشو نشون میده. فرمود علی جانم 40 یار نداشتی قیام نکن. دیگه قیام نکرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، که روز عاشورا هم دلت برای کوچه بنی هاشم خون بود. امام حسن مجتبی علیه السلام چرا اونقدر قریب شد؟ تیرباران کردن بدن امام حسن مجتبی رو، امام حسین فرمود بدن رو برگردونیم. اون کما امرت یه آیین نامه میده، اون آیین نامه بالاترین مظلومیت ها رو ولی خدا پیدا میکنه. خب وایسید بجنگید. نه، ما تا یار نداشته باشیم وای نمیستیم. این ته آزادیه، حقیقت آزادیه. ولی امام حسن برای این که نشون بده اهل جهاد هست پاش بیفته، بچه هاشو با امام حسین فرستاد کربلا و چه قوغایی کردن بچه هاش. کوچکترین بچه امام حسن مجتبی وقتی عبدالله ابن حسن دستش رو از دست عمه خارج کرد و الله لا و فارق و عمی، به خدا از عموم جدا نمیشم، اومد رو بدن ابا عبدالله الحسین خودشو انداخت، دستشو سپر قرار داد مقابل اون دشمنان. الا لعنت الله
بیان معنوی نقطه آی آر.